این کتاب درباره یکی از افرادی هست که بدنشون رو جای امن گلوله ها کردن تا این خاک جای امن زندگی باشه. کتاب جای امن گلوله ها با بررسی زندگی جناب آل بوقوبش به ما تصویر کاملی از روزهای اول جنگ و آخرین روزهای قبل از سقوط خرمشهر میده. خوندن هر کتابی از وقایع دوران دفاع مقدس باعث شنیده شدن بخش‌های بیشتری از این روایت ناتمام میشه.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. در هفته دفاع مقدس هستیم. هفته دفاع مقدس مجالی هست تا آرمان‌های پاک دلیر مردان سالهای عشق و رشادت رو به اتفاق مرور بکنیم و با خون شهیدان پیمانی تازه ببندیم. همکاران خوب من تا دقایق و لحظات دیگه آماده میشن از محل استودیوی شماره 2 شبکه رادیویی گفتگو، گفتگوی سیاسی امروز رو به صورت زنده و همچنین تصویری بر روی آدرس اینترنتی www.radiogoftegu.ir با موضوع تحلیل و بررسی سفر رئیس جمهور به نیویورک، دیدارها و مهمترین محورهای سخنرانی رئیس جمهور در نشست عمومی سازمان ملل متحد خدمت شما تقدیم بکنند. Thank you. دقایق و لحظات دیگه همکاران خوب ما آماده میشن از محل استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو، گفتگوی سیاسی امروز رو با موضوع تحلیل و بررسی سفر رئیس جمهور به نیویورک، دیدارها و مهمترین محورهای سخنرانی ایشون در نشست عمومی سازمان ملل تقدیم شما عزیزان بکنن به صورت زنده و تصویری. از برجسته‌ترین نکته‌های زندگی امام سجاد علیه السلام پیام رسانی در دوران اسارت است که خود رسالتی سنگین و توأم با خطرات به شمار می‌آمد. امام با دشمنی خدا نشناس و وجدان‌های مرده مردمان روبرو بود. آن حضرت بزرگترین پیام رسان انقلاب حسینی بود و بایستی فریاد مظلومیت و اعتراض شهیدان به خون خفته کربلا را به گوش مردم میرساند. دوستان عزیز، در حالی که ساعت 17:38 هست از رادیو گفتگو با شما خوبان هستیم و دعوت میکنم شنونده گفتگوی سیاسی امروز ما باشید که همکاران خوبم از محل استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو با موضوع تحلیل و بررسی سفر رئیس جمهور به نیویورک تقدیم شما عزیزان میکنن به صورت زنده و تصویری. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی. جنگی دیگر در راه است.
جنگ برای تسخیر سرزمین فکر، اراده، باور، اندیشه و فرهنگ است.
شرط اصلی فعالیت درست شما در این جبهه جنگ نرم یکیش نگاه خوشبینانه و امیدواران است.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس that Israel must be annihilated.
پیام اقتدار ایران به جهان.
اون مؤلفه که سیاست رو بالا میبرد اقتدار ملی است.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام
خدمت شما مردم عزیز، شریف و بزرگوار ایران اسلامی، شما مخاطبان صمیمی و فرهیخته برنامه‌های گفتگوی سیاسی، صدای بنده حقیر رو از استودیوی پخش برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو در یک روز در واقع پاییزی، سوم مهر ماه 1398 میشنوید. امیدوارم که هر جای ایران اسلامی که به سر میبرید در کمال صحت و سلامت بوده و فرصت اون رو داشته باشید که تا یک ساعت آینده ما رو همراهی بفرمایید. در همین ابتدای برنامه یادآور میشم که چنانچه شما عزیزان تمایل داشته باشید که با همکاران بنده در شبکه رادیوی گفتگو در ارتباط باشید، میتوانید با شماره تلفن گویای 2786-1035 و سامانه پیامکی 30000-1035 ارتباط برقرار کنید و ما را از هر گونه نقطه نظرات ارزنده، انتقادات و پیشنهادات سازنده خودتون بهره مند فرمایید.
حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری امشب برای هفتمین بار در مقر سازمان ملل در نیویورک سخنرانی خواهد کرد. او در حالی به این سفر رفته که دونالد ترامپ بارها درباره دیدار با روحانی سخن گفته است، اما رئیس جمهوری ایران اعلام کرده با کسی عکس یادگاری نخواهد گرفت. حسن روحانی سال پیش نیز در سخنرانی خود گفته بود برای گفتگو نیازی به گرفتن عکس های دو نفره نیست. او همچنین به کنایه گفته بود به میز مذاکره‌ای که خودتان بر هم زدید بازگردید. حضور رئیس جمهور در آمریکا در حالی است که ویزای او و تیم همراه در روزهای پایانی صادر شد، اما رئیس جمهوری هنگام ترک تهران اعلام کرد وقتی آنها برای این سفر تمایل ندارند ما باید اصرار داشته باشیم. به عقیده کارشناسان حضور در اجلاس عمومی سازمان ملل فرصت بسیار مناسبی است که نظرات و دیدگاه‌های ملت بزرگ ایران و به ویژه اقدامات غیر منصفانه و ظالمانه‌ای که نسبت به مردم ایران روا داشته می‌شود برای مردم و کشورهای جهان توضیح داده شود. آقای روحانی امسال در حالی به نیویورک می‌رود که به گفته مقامات آمریکایی شدیدترین تحریم‌ها علیه مردم ایران اعمال شده و عملاً تحریمی نمانده است که آمریکا ضد ایران اعمال نکرده باشد. از همین رو تریبون مجمع عمومی سازمان ملل بهترین مکان برای رساندن صدای به حق مردم ایران است. در این حال رئیس جمهور اعلام کرده است در این سخنرانی بنا دارد طرح ایران برای امنیت منطقه با نام ابتکار صلح هرمز را ارائه دهد. آنطور که رئیس جمهور گفته است این طرح تنها جنبه امنیتی ندارد و به دنبال همکاری دست جمعی درون منطقه خلیج فارس برای امنیت منطقه با مشارکت کشورهای منطقه و بدون دخالت نیروهای خارجی است. سفر رؤسای دولت ایران به نیویورک همیشه با حاشیه‌های جذابی همراه بوده است. از شهید رجایی که پای شکنجه شده خود را نشان داد تا تماس تلفنی باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا با حسن روحانی. این سفرها همیشه با برنامه‌ها و اتفاقات پیش‌بینی نشده‌ای همراه است که آنها را جذاب و حتی تاریخی می‌کند. غیر منتظره‌هایی که ممکن است اصل سفر را تحت شعاع قرار دهد. باید منتظر ماند و دید اتفاقات و بازتاب‌های این سفر برای ایران و جهان چه خواهد بود.
خب عرض سلام مجدد دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. همینک ساعت 17:44 دقیقه استش و صدای ما رو از استودیو پخش برنامه های شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. همونطور که شما عزیزان مستحضرید مطابق جدول تنظیمی و اعلام شده تقریبا تا یک ساعت دیگر سخنرانی مهم جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایراد خواهد شد. نظر به اهمیت موضوع، محور بحث امروز گفتگوی سیاسی رو به بررسی و تحلیل سخنان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر روحانی در سازمان ملل متحد اختصاص دادیم. همونطور که کم و بیش مستحضر هستی جناب آقای دکتر روحانی در سخنرانی خودشون در روز 31 شهریور سال جاری به مناسبت سالروز هفته دفاع مقدس یادآور شدند که با شعار و طرح ائتلاف امید و ابتکار صلح هرمز به نیویورک می رویم و همچنین تاکید داشتن که به طرف همه همسایگان خودمون دست رفاقت دراز میکنیم و از خطاهای گذشته اونها میگذریم. منطقه ما امنیت در اونجا برای خلیج فارس و تنگه هرمز است. در این رابطه جناب آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه هم که در نیویورک هستند، ایشون هم اذعان داشتن که جناب آقای دکتر روحانی در سخنرانی امسال خودشون از شرایط کنونی منطقه‌ای و بین‌المللی، پیمان شکنی‌های آمریکا و خطراتی که حرکت آمریکا ایجاد کرده است و همچنین نظراتی رو که جمهوری اسلامی ایران درباره امنیت منطقه داره، در واقع در این خصوص ایشون سخنانی رو ایراد خواهند کرد. خب با این مقدمه کوتاه میریم که بحث امروزمون رو انشالله شروع بکنیم. امروز مهمانانی در داخل استودیو هستن که در خدمتشون هستیم و یک در واقع تماس تلفنی هم داریم که با کسب اجازه از مهمانان محترم داخل استودیو من میخوام که برنامه رو با یک گفتگوی تلفنی شروع بکنم تا انشالله بعد برمیگردیم داخل استودیو در خدمت دوستان خواهیم بود. جناب آقای دکتر علیرضای مهرابی از اساتید محترم دانشگاه. آقای دکتر اگر صدای بنده رو میشنوید سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده هستم در خدمت جناب عالی مهمانان محترم و شنوندگان ارجمند.
خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه وقت خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. آقای دکتر با توجه به مقدماتی که در واقع ذکر شد در ابتدای برنامه، من میخوام نظر حضرت علی در این زمینه جویا بشم که چون مستحضرید به هر حال این ظرف این مدت جناب آقای دکتر روحانی هر سال در سازمان ملل متحد روی یک محور و موضوع خاصی فوکوس داشتن. مثلا در سال اول شاهد اون بودیم که آقای دکتر روحانی در خصوص اون طرح ویو، یعنی مبارزه با افرادگرایی و خشونت، که در واقع این طرح در سنوات بعد هم مورد نظر ایشون قرار داشت و همچنین معتقد بودن که اگر خوب بود که به عنوان یک سند بین المللی هم در واقع این موضوع در میمد خیلی ایدئال و عالی میشد. اما امسال در واقع در یک شرایط خاصی هستیم. مستحضری دولت امریکا به عبارتی دولت آقای ترامپ فشارهای حداکثری روی جمهوری اسلامی ایران وارد کرده، از برجام خارج شده و سایر مسائل و در واقع حوادثی که ظرف این مدت در واقع اتفاق افتاده در منطقه در خصوص برجام. پیشبینی ها این هستش که من گفتم هم که آقای دکتر روحانی روی بحث در واقع ائتلاف امید و ابتکار صلح هرمز صحبتایی داشته باشن. در این زمینه نقطه نظرات حضرت علی رو می‌خواستیم جویا بشیم.
اونجا که مشخصه خب طبعا مجمع عمومی سازمان ملل با حضور رؤسای کشورهای مختلف، محل طرح دیدگاهی اونها در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی هستش. خب در مجمع عمومی شاید برخی از کشورها حضورشون و سخنرانی مسئولین اون کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار، چرا که اینها این دسته از کشورها هم خودشون دارای یک دیدگاه در نظام بین‌الملل هستند، که یک کشورهایی هستند که در نظام بین‌الملل حرف برای گفتن دارن، و دوم این که این کشور در مناطقی قرار گرفتن که طبعا محل تعارض و شاید بگیم سطح تزاحم و درگیریش قدرت‌های جهانی تو اونها دنبال منافع خودشون هستن. قطعا کشوری به نام جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور انقلابی با حضور حداکثری که در نظام بین‌الملل در موضوعات مختلف برای طرح دیدگاه‌های خودش داشته، در زمینه مبارزه با امپریالیسم، در زمینه کمک به کشورهای دوست و مسلمان، در زمینه ایجاد یک فضای شاید بگیم مقاومت در صحنه نظام بین الملل که به استکبار و امپریالیسم و منافع خودش نرسه، به اضافه این که در قرارگیری در منطقه خاورمیانه و طبعا موضوعات و مطالباتی که امروز در حوزه کانون ژئوپلیتیکی خلیج فارس و منطقه خاورمیانه حاکم هستش، بنا به اهمیت ویژه که این منطقه داره و وضعیت شکننده‌ای که امروز در این منطقه حاکم هستش، حضوری که ایالات متحده آمریکا دنبال میکنه، مسائل و موضوعاتی که در بحث‌های مربوط به کشور سوریه، یمن و فلسطین و لبنان و بقیه مناطق خاورمیانه مطرح هستش، خب طبعا جمهوری اسلامی یک پای قضیه هستش، و به اضافه اینکه شما پرونده هسته‌ای و موضوع برجام رو هم که در چند سال گذشته محل بحث و گفتگوی ما با قدرت‌های جهانی بوده، همه اینها به عبارتی فضایی رو ایجاد کرده که رئیس جمهور محترم ما در طرح دیدگاه خودش در سازمان ملل به عنوان یک کشور و مسئول کلیدی مطرح بشود، که هم خود ایالات متحده آمریکا که در تأخیر ویزای اون و ویزای ویژه دادن بهشون و موضوعات مختلف. طبعا این مقدمات رو شنوندگان عزیز مستحضر هستن و همین که ایالات متحده آمریکا امروز می‌داند که در منطقه خاورمیانه و نظام بین‌الملل طرح دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در مقابل ایالات متحده آمریکا قرار گرفته، نقش موثری داره. خب متوجه به این مقدمه که عرض کردم، جمهور محترم جناب آقای دکتر روحانی قرار بر این هستش که با یک طرح دیدگاه جدید با توجه به فضای فعلی و جدید منطقه حاضر بشه و بین المللی حاضر بشه. خب طبعا موضوع ابتکار صلح و تاکید بر این نکته که امروز فضای گفتمانی نظام بین الملل باید به سمت دیپلماسی فعال صلح‌گرایانه حرکت پیدا بکنه و از تنش‌ها و تضادها و درگیری‌ها کاسته بشه، آماده این هستش که این گفتمان و این گفتگو تر بشه. خب طبعا در خود مجمع عمومی سازمان ملل هم کشورهای هم نگاه با ما وجود دارن، هم کشورهای جنبش غیر متحدها هستن، هم کشورهای گروه 77 توسعه در حال توسعه هستن، هم برخی از خود قدرت‌های جهانی که امروز ما می‌بینیم که در مقابل خود ایالات متحده آمریکا به شدت شاید دارن مقاومت میکنن. حتی خود کشورهای اروپایی هم امروز با سیاست‌های ترامپ در نظام بین‌الملل که حالت آنتاگونیستی و ستیزه‌جویانه داره و جنگ طلبانه داره دنبال میکنه و تلاش میکنن که یه حد اتصالی آرتیکولیشن یا مفصل بندی بین ایران و آمریکا ایجاد کنن نظر فرانسه و اینها هم دوزو کشوره هستن که علاقمند به طرح این موضوعات هستن. به نظر من موضوع خوبی هستش، ابتکار صلح. طبعا تاکید این دسته از موضوعات فراتر از مسائل صرف یک کشور که برخی از خوب رؤسای جمهور کشور ما در مجمع سازمان میگه که به خیلی کشور خودشون میپردازه.
ممنونم.
ایران و جمهوری اسلامی ایران جزو اون دسته کشورهایی است که دغدغه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی گسترده‌ای داره. حالا من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر مهرابی، خیلی سپاسگزارم. همچنین من عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر یاسر برخورداری. آقای دکتر برخورداری، صدای منو میشنوید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب علی، مهمانان محترم و همه شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر بخاری، چون وقتمون هم خیلی اندک، ضمناً هم نمی‌خوام بیش از این مصدد وقت شریف از تالی بشیم چون پشت خطم بودید. فکر می‌کنید که کشورهای جهان به ویژه در واقع کشورهای عربی منطقه چه استقبالی از این طرح داشته باشن آقای دکتر؟
خدمتتون عرض می‌کنم که حقیقتاً من خیلی خوشحال شدم. فکر می‌کنم برای نخستین بار بود که در طول این چندین سالی که آقای روحانی با عنوان رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت میکنن، برنامه خودشون یا بهتر بگم یک ایده فعالانه ای رو از خودشون قبل از سفر ارائه کردن که در محافل نخبگانی و خبرگانی بشه در موردش بحث و تبادل نظر کرد. ببینید، ایده یک ایده فعالانه هست. ما بعد از این راهبرد صبر استراتژیک رسیدیم به یک ایده و راهبرد مقاومت فعالانه. من فکر میکنم این بحث صلح هرمز هم و اون بحث ائتلاف امید هم نشأت گرفته از اون تغییر راهبردی باشه که ما در بحث پرونده هسته‌ای مون دادیم. یعنی نگاه ما یک نگاه به جای اینکه منفعلانه باشه فعالانه شده. من فکر میکنم که کشورهای دنیا، فقط کشورهایی که در منطقه غرب آسیا هستن، نه، برخی از کشورهایی که خدمت از خام با ما دارای منافع مشترکی هستن و با ما خدمت از خام همکاری‌های خوبی رو دارن، از این طرح استقبال کنن. ولی پیش بینی این هستش که کشورهای حوزه خلیج فارس به دلیل اینکه هنوز نتونستن از اون فضایی که با ایالات متحده دارن خارج بشن، من فکر نمی‌کنم با استقبال این کشورها مواجه بشه. اما در مورد متحدانمون که من اسمش می‌ذارم باشگاه کشورهای تحریمی، یعنی شما امروز مستعده که 25 کشور دنیا با جمعیتی بالغ بر 1.5 میلیارد نفر توسط ایالات متحده تحریم شدن و امروز دیگه این موازنه و این قدرت کارایی تحریم داره اثر بخشی خودش رو به نحوی کاهش میده. یعنی به خاطر اینکه خب شما وقتی 1.5 میلیارد نفر از جمعیت جهان رو تحریم میکنید، دیگه نمیتونید بگید که من اجماع جهانی ایجاد. من پیش بینی این هستش در پاسخ به سوال شما جنبندی بکنم، کشورهایی که در حوزه کشورهای باشگاه تحریمی ایالات متحده هستن از این پیشنهاد استقبال میکنن. اما فکر میکنم کشور حوزه خلیج فارس به غیر از قطر فکر
می‌کنم
شاید استقبال
نکنن.
قطعا فکر
می‌کنم
شاید استقبال
بکنن. ممنونم آقای دکتر برخورداری، خیلی استفاده کردیم از نقطه نظرات از ایتالی و همچنین تشکر میکنم از آقای دکتر مهرابی. اگر امری نباشه از حضور شما بزرگواران خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنونم. خب برگردیم به داخل استودیو. و ضمن معرفی مهمانان و کارشناسان محترمی که امروز قبول دعوت فرمودن و در برنامه امروز شرکت کردن، من ابتدا معرفی بکنم این عزیزان و بعد انشالله سریعا بریم سر بحثمون. جناب آقای دکتر افشین زرگر از اساتید محترم دانشگاه، دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما میهمان محترم برنامه‌تون و مخاطبان خوب این برنامه.
ممنونم. و جناب آقای دکتر محمد باقر شیخی از اساتید محترم حقوق بین الملل دانشگاه، آقای دکتر شما خیلی خوش آمدید.
بله متشکرم، منم عرض سلام دارم و تشکر میکنم از نظر تالی همکارانتون و عرض احترام و سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی. امیدواریم که بتونیم چند دقیقه‌ای به طور مستقیم مناسب خدمت باشیم.
خب بحث ما یه بحث چالشی، هر آن که شما بزرگواران احساس کردید که نکته‌ای است که می‌خواید بگید، فارغ از اینکه حالا تو سوال من هست یا نیست، میتونید در واقع بیان کنید برای شنوندگانمون. عرضم به حضورتون که آقای دکتر شیخی، بحث رو از اتالی شروع کنیم. شنیدید نقطه نظرات آقای دکتر مهرابی و آقای دکتر برخورداری رو؟ امسال بنابر شرایطی که در واقع در منطقه ایجاد شده و اون تحریم‌های شدیدی که امریکایی‌ها علیه ما در واقع اعمال کردن و همینطور خروج اونها از برجام و مباحث دیگه، این بحث در واقع جنگ یمن در منطقه و چندین و چند موضوع منطقه‌ای و بین‌المللی دیگه، آقای دکتر روحانی با این پیش‌فرض‌ها در نشست عمومی مجمع عمومی سازمان ملل متحد امسال شرکت کردن و اعلام هم کردن که با این طرح که ائتلاف امید و ابتکار صلح هرمز هستش، میخوان سخنرانی خودشون رو در مجمع عمومی ایراد بکنن. آقای دکتر برخورداری گفتن، من برام اون چی که، یعنی برای مخاطبان ما اون چی که مهمه اینه که چون حالا یک ساعت مونده تقریبا تا سخنرانیشون، پیشبینی از اتالی چیه؟ این واقعا این بسته شامل چه چیزایی میتونه باشه؟ بسته در واقع ابتکار صلح هرمز، اگر راجع به این اطلاعاتی دارید موضوع خواهش میکنم.
خواهش میکنم. البته عرض کنم که تشکر کنم از مهمانان تلفنی اساتید محترم نکاتی که مطرح کردن. ضمن احترام به نظرات اساتید گرامی، من میخوام از یه زاویه دیگری به این بحث بپردازم اگه اجازه بدید. به طور کلی فرصت در واقع مجمع عمومی سازمان ملل که هر سال در این ایام تشکیل میشه یه فرصت بسیار مغتنمی است. از اونجا که جمهوری اسلامی هم به عنوان یک عضو سازمان ملل متحد همواره در مناسبت‌های مختلف، در نشست‌های مختلف و حتی از ابتدای شکل‌گیری سازمان ملل متحد و حتی جامعه ملل نقش مؤثری رو ایفا کرده، استفاده از این فرصت‌ها به نظر من بسیار قابل توجه هست و باید مد نظر قرار بدیم که یک حرکت هوشمندانه‌ای میتونه باشه که در این وضعیت، معمولا میگن که در واقع این نشست مجمع عمومی به این صورت یک پارلمان بین المللی، در این پارلمان بین المللی اعضای شرکت کننده که معمولا در سطح سران کشورها و با حضور کارشناسان و رسانه‌های مختلف و از طرفی هم در واقع مد نظر افکار عمومی در دنیا هست، در این پارلمان اعضا میتونن مهمترین مسائل روز جهان رو مطرح کنن و ضمن طرح مسائل ارائه راهکار و پیشنهادای بدن. من فکر کنم که برای پرداختن به این موضوع اصلا کلن باید برگردیم به حقوق و وظایفی که اعضا طبق منشور ملل متحد در این گونه مجامع دارن.
آیتون مذرم خواهم صحبت از طریقت میکنم چون مبایستی از وقت استفاده
میدونم. ما خیلی نباید
این نکته ای که هستش اینه که با این پیشفرضی که جناب علی فرمودید، من پرسش یعنی دقیقاً در واقع پرسش این هستش که فکر میکنید واقعا این بسته، یعنی بسته پیشنهادی ابتکار صلح هرمز، شامل چه مواردی میتونه بشه؟ یعنی اگر قرار هستش که آقای دکتر روحانی توی این بسته خودشون برن روی بحث همکاری های منطقه‌ای،